نورمن چند قدم به عقب رفت. وحشت کرد. ترسید. غمگین شد. تازه او را شناخته بود. اصلا دوست نداشت پیرمرد را به این زودی از دست بدهد. هنوز مژه‌هایش از اشکی که برای مرگ شرکت ریخته بود به هم چسبیده بود که با اشکی دیگر داغ شد. چه حیف که او را از دست داد. برای آخرین بار به قیافه دوست داشتنی او نگاه کرد. واقعاً که چهره دلنشینی داشت. نورمن قدرش را ندانسته بود. این همه مدت در کنار او زندگی کرده بود و روح بزرگش را کشف نکرده بود. سخنان پیرمرد در آخرین ساعات عمرش نگاه او را به زندگی عوض کرد. در همان یک روز به اندازه کل سالهایی که پیرمرد را می شناخت به او احساس تعلق خاطر پیدا کرده بود. نورمن نمی خواست جسد پیرمرد را بدون خاک سپاری که در شأن او باشد رها کند. از طرفی می دانست که در آن شرایط بحرانی کاری از دست شهرداری بر نمی آید. با خود اندیشید که قطعاً ماشین حمل اجساد نمی تواند در گره کور خیابان حرکت کند. شاید پرسنل گورستان عمومی شهر هم سر پست‌های خودشان حاضر نشده باشند. بنابراین باید خودش دست به کار می شد. چرخی در اطراف پارک زد. خوشبختانه توانست در انبار مدیریت فضای سبز یک بیل پیدا کند. بهترین مکان برای دفن پیرمرد جایی بود که او به کلاغ‌ها غذا می‌داد. جایی که به انتظار آنها می‌نشست. در همان اطراف به دنبال جای مناسب بود که چیزی توجهش را جلب کرد. مقدار زیادی نانریزه روی چمنها دید. این نشان می‌داد که پیرمرد تا لحظه‌های آخر عمرش همچنان امیدوار بوده است. دوباره چشمانش غرق در اشک شد و در همان حالت شروع به حفر قبر کرد. خاک زیر چمن‌ها نرم بود و نورمن در کندن قبر با مشکل جدی مواجه نشد. او قبر نسبتاً عمیقی حفر کرد. دوست داشت کارش را به بهترین نحو انجام دهد. پیرمرد درست در جایی که سالها با کلاغ‌ها انس گرفته بود به خاک سپرده شد. نورمن لحظاتی بر سر مزار پیرمرد ایستاد و به او فکر کرد. به تمام سالهایی که او را دیوانه می‌پنداشت و در طول مسیر خانه تا پارک با او هم کلام نمی شد. به امروز که به اندازه سالها با او دمخور شده بود، او به همه چیز فکر کرد. یک بار دیگر تمام صحبتهایی را که با هم کرده بودند مرور کرد. چند گام به عقب برداشت و آماده شد تا او را در جایی که دوست داشت تنها بگذارد. ناگهان متوجه چیز عجیبی شد که او را در جایش میخکوب کرد. در تاریکی دیدن کلاغی سیاه که از بالای درخت پایین پرید سخت بود، اما شبح آن را مشاهده کرد. کلاغ در نزدیکی قبر پیرمرد فرود آمد. مو به تن نورمن سیخ شد و چند قدم دیگر از قبر فاصله گرفت. کلاغ می لنگید و به قبر نزدیک می شد. نورمن صحبت‌های پیرمرد را به یاد آورد و آن کلاغ را شناخت. او همانی بود که از پیرمرد متنفر بود. چند کلاغ دیگر از پی کلاغ لنگ بر خاک‌هایی که از قبر پیرمرد روی چمن‌ها بیرون ریخته بود نشستند. تعدادی دیگر از کلاغ‌ها با فاصله نسبتاً کم روی لبه های نیمکت کنار چمنها فرود آمدند. نورمن به بالای درختانی که او را احاطه کرده بود نگاه کرد. در سیاهی شب متوجه حضور تعداد زیادی پرنده سیاه روی شاخه ها شد. کلاغ لنگ روی قبر پیرمرد راه می رفت. چند لحظه به این کار ادامه داد و سرانجام ایستاد و نوکش را تا جایی که می توانست باز و شروع به قارقار کرد. او چند بار این کار را به سبکی خاص انجام داد. سپس صدای قارقار همه کلاغ‌های روی زمین و درختان اطراف به هوا خاست و همهمه‌ای مرموز به راه افتاد. صدای صدها کلاغ سکوت پارک را شکست. نورمن هرگز چنان صدای اسرارآمیزی را نشنیده بود. او شاهد یک صحنه حزن‌انگیز عزاداری بود. آهنگ قارقارهای کلاغ‌ها غم‌آلود بود. نورمن عقب رفت. آخرین نگاهش را به کلاغ‌ها دوخت و سپس آنها را تنها گذاشت تا برای عضو فوت شده خانواده بزرگشان عزاداری کنند. نورمن از پارک بیرون زد. او سرش را پایین انداخته بود و با حالتی بین دویدن و راه رفتن از پیاده رو می گذشت. مواظب بود که به زمین نخورد. خیلی از قسمت‌های مسیر کاملاً تاریک بود. صدای بوق ماشین‌ها کمتر شده بود. حالا تقریباً بیشتر ماشین‌ها بدون سرنشین در بولوار رها شده بودند. گهگاه در پیاده رو چشمش به یک یا چند آدم پریشان می افتاد که برای مدتی کوتاه بین آنها نگاه‌هایی رد و بدل می شد. جز تشویش و اضطراب چیزی نداشتند که به هم تقدیم کنند. همه در فکر نجات جان خود بودند. همه از یخ زدن می گریختند. به مقابل فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای رسید. در محلی ایستاد که چند ساعت پیش پیرمرد می‌خواست مرد قوی هیکل را به پلیس معرفی کند. فکری به سرش زد. او هم برای سفر بسیار طولانیش به آذوقه نیاز داشت. از محل شیشه‌های شکسته وارد فروشگاه بیدر و پیکر شد. مقدار زیادی از محتویات قفسه‌ها خالی شده بود. قفسه های مواد غذایی از هر قسمت دیگر خالی تر به نظر می رسید. او توانست به زحمت چند قوطی کمپوت و تعدادی از غذاهای کنسرو شده دیگر پیدا کند. همه آنها را روی میز صندوق فروشگاه چید. ماشین حساب را یافت و جمع اقلامی را که برداشته بود محاسبه کرد. خوشبختانه دستگاه کارتخوان فعال بود و توانست پول اقلام را به حساب فروشگاه واریز کند. سپس مواد غذایی خریداری شده را در نایلونی بزرگ ریخت و از فروشگاه خارج شد. به جایی رسید که ون را پارک کرده بود. از دور ماشینش سالم به نظر می رسید. اما وقتی نزدیک شد تا دقیق تر بررسی کند، متوجه شد همه شیشه های ون شکسته است. به شدت عصبانی شد. مشخص بود که این خرابکاری کار چه کسی است. ماشین آن راننده مهاجم هم مثل همه ماشین ها پشت سر ون نورمن خالی رها شده بود. نورمن مواد غذایی را روی زمین گذاشت و سنگ بزرگی را از روی زمین برداشت. به سمت ماشین آن راننده رفت و سنگ را با تمام قدرت بالای سرش برد تا شیشه جلوی آن را خرد کند. همان موقع که با برخورد سنگ به شیشه کمتر از یک ثانیه باقی مانده بود، بر احمقانه بودن آن حرکت واقف شد. دنیا به آخر رسیده بود و او آدم نشده بود. مگر دنیا جای تلافی است؟ مگر دنیا خودش بلد نیست تلافی کند که تو میخواهی تلافی کنی؟ دنیا روی چنان نظم دقیقی میچرخد که هیچ عملی را چه خوب و چه بد از خاطرش نمیبرد. حتی اگر انسانها آن را از خاطرشان بزدایند. هرگاه فکر و عمل انسان روی پدیده‌ای در کائنات اثر بگذارد و آن را از نقطه‌ای به نقطه دیگر، از حالتی به حالت دیگر، از شکلی به شکل دیگر تغییر دهد، جا به جا کند، نگران کند، بگریاند، بخنداند، بپوشاند، بجوشاند و غیره، روزی روزگاری در این مکان یا مکانی دیگر، در این زمان یا زمانی دیگر، در این حال یا احوالی دیگر، باز خورد آن عمل به مبدأ صادر کنندش باز خواهد گشت. این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. سنگ را به زمین انداخت، به سوی آذوقه هایش بازگشت و با گام هایی سریع تر اما سبک بالانه تر از گذشته، خسته و عرق ریزان به آپارتمانش رسید. کلید را به در انداخت و وارد آپارتمان شد. خانه همان خانه بود، اما با همیشه فرق می کرد. خانه همان خانه بود، اما تهی بود از آرامش و خیلی از احساسات دیگری که انسان در طول شبانه روز به شکل امواجی نامحسوس از خود ساطع می کند تا در اتمهای گچ و سنگ و آجر دیوار رسوخ کند و زندگی را بیافریند. خانه یک ایستگاه اتوبوس بین راهی بود برای یک توقف کوچک در مسیر طولانی خلقت. او فهمید دیگر به آن خانه تعلق ندارد. دانست که خانه او نه در لس‌آنجلس است و نه در نیویورک، نه در منطقه شب است و نه در ناحیه روز، نه در سرماست و نه در گرما. خانه او در جایی است که دو قلب با عشق برای او می تپد. خانه او هر جایی از جهان است که جولیا و باربارا در آنجا هستند. نگاه گذرایش چون توری بر اجزای خانه پهن شد و تمام خاطرات خلق شده در آن مکان را برچید و در بایگانی سلول‌های مغزش به امانت سپرد. حالا برای خداحافظی بزرگ با هر آنچه که در آن شهر در دوران حیاتش بازنشر داده بود آماده شد. بدون معطلی چند دست لباس گرم روی هم پوشید، به طوری که به یک عروسک پارچه‌ای مبدل شد. خوراکی‌ها را با چند قلم مواد غذایی دیگر که از یخچال پیدا کرد درون کوله پشتی گذاشت. چراغ قوه و چند باتری را به علاوه یک فندک و هرچی کبریت که در خانه داشت برداشت. همه آنها را در جیب جلوی کوله پشتی ریخت. دو پتوی مسافرتی جمع جور را بالای کوله پشتی بست. مبلغی اسکناس در کشوی میزش بود که نمی دانست به کارش خواهد آمد یا نه. اما برای احتیاط درون جیبش گذاشت. در خانه را بست، آن را قفل کرد و از خانه بیرون زد. چند دقیقه مقابل در بسته آپارتمان، جایی که صبح پیرمرد ایستاده بود تا او را بیدار کند، و جایی که آخرین بار جولیا ایستاده بود تا با او مشاجره کند ایستاد. کسی نمی داند چه افکاری در آن لحظه از مخیلش گذشت. اما هرچه بود درباره سفر زندگی بود. درباره مسیرهایی که تا به حال پیموده و راههایی که در جلوی رویش است و باید بپیماید. او به حقیقت دانست که زندگی یک سفر است. یک سفر خیلی خیلی کوتاه. همه چیز را باید همانجا دفن می کرد. فقط می توانست کوله بارش را از خاطرات پر کند و با خود ببرد. شتابان، خیابانها، محله ها و پیاده روها را پشت سر می گذاشت. هرچه به خروجی شهر نزدیکتر و از مرکز آن دورتر می شد، بر ازدحام جمعیت افزوده می شد. وضعیت خیابانها به روز رستاخیز شباهت داشت. روزی که همه مردگان از خواب بیدار می شوند و حیران و سرگردان نمی دانند قرار است چه بر سرشان بیاید. جمعیت در دسته های دو یا چند نفره، تکی و گروهی، دوستانه یا خانوادگی، در کنار هم یا جدا از هم، با سرعت یا با گام های آهسته در حال حرکت بودند. هیچ کس هیچ چیزی جز ملزومات سفر به همراه نداشت. نورمن واقعا تا آن لحظه حتی یک ثانیه از عمرش را هم به اهمیت چرخیدن زمین فکر نکرده بود. اما حالا می دید که فقط چند ساعت اختلال در چرخش زمین به دور خودش روح از تن آن شهر بزرگ بیرون برده است. مسدود بودن راه‌ها و غیبت پرسنل جایگاه‌های تأمین سوخت پمپ بنزین‌ها را فاقد کارایی کرده بود. در نتیجه هیچ خودرویی توان حرکت نداشت. در تمام خیابان‌ها انبوهی از ماشین‌ها مثل خونی که در رگ‌ها لخته شود متوقف شده و شریان حیاتی شهر را مسدود کرده بود. شهر مثل قلبی که رگ‌هایش مسدود شده باشد سکته کرده بود. لس آنجلس و صدها شهر دیگر به سرنوشت مشابه دچار شده بودند. هیچ امیدی به احیای شهرها نبود. هیچ کاری از دست ارتش، پلیس و نیروهای امداد بر نمی آمد. میلیون‌ها انسان درمانده محتاج کمک بودند و هیچ نیرویی قادر به ارائه خدمت به آنها نبود. نیروهای خدمت رسان هم از آهن نبودند. آنها هم محتاج کمک بودند. ناجیانی که خود محتاج نجاتند، چگونه می توانند اسباب نجات دیگران شوند؟ دولت در آستانه فروپاشی بود و تمدن بشری با همه عظمتش از هم می گسیخت. نورمن خود را به ابتدای اتوبانی رساند که قرار بود مردم را از سرمای منفی 65 درجه به سمت گرمای مثبت 65 درجه هدایت کند. سفری از تاریکی به روشنایی. ظاهراً همه انسان‌ها در یک حس فطری با هم مشترک بودند. آنها زندگی در نور را برماندن در تاریکی ترجیح می دادند. در ابتدای ورودی اتوبان سر و صدایی برپا بود. عده زیادی در یک محل تجمع کرده بودند و صداهای نامفهوم از یک بلندگو پخش می شد. نورمن نزدیک شد تا دلیل تجمع را بداند. چند خودروی پلیس و یک ماشین بزرگ قرمز رنگ آتش نشانی در کنار هم مستقر بودند. یک پروژکتور بزرگ شعاع محدودی را روشن کرده بود. مردم سر در گریبان با لباس‌های ضخیمی که روی هم پوشیده بودند، دست در جیب ایستاده و به آنچه گفته می‌شد گوش می‌دادند. صدایی که از بلندگو پخش می‌شد، از مردم می‌خواست که به خانه‌های خود برگردند. آن صدا مدام هشدار می‌داد تا رسیدن به اولین شهر گرم باید چندین روز پیاده راه بروند و کسی نمی‌تواند از سرمایی که در طول مسیر انتظارشان را می‌کشد جان سالم به در برد. می‌گفت که مردم به خانه‌های خود برگردند تا اوضاع شهر آرام شود و دولت برای حل موضوع چاره‌ای بیندیشد. مردم فریاد می‌زدند که دیگر دولتی در کار نیست. ما به گفته‌های شما اعتماد نداریم. بحث و جدل بین مردم و تهمانده نیروهای دولتی بالا گرفت. هر کسی حرف خودش را می‌زد و دیگر صداها به گوش‌ها نمی‌رسید. صحبت‌هایی که از بلندگو پخش می‌شد جز افزایش اضطراب ارمغانی نداشت و کمتر کسی مسیری را که آمده بود برمی‌گشت. نورمن در بین جمعیت قرار گرفت. در کنار او چند نفر در حال صحبت بودند که ناخودآگاه صحبت‌های آنها را می‌شنید. دما در کالیفرنیا به منفی 65 درجه می‌رسه. موندن در اینجا خودکشیه. تا قبل از رسیدن سرمایه کشنده باید از منطقه شب خارج بشیم. رفتن چی؟ اون خودکشی نیست؟ فکر میکنی بتونیم خودمونو به ایالتهای شرقی برسونیم؟ دیگری پرسید، آیا در سرمایه مسیر دوام خواهیم آورد؟ نیازی نیست که حتما به ایالتهای شرقی برسیم. همین که به ایالتهای مرکزی برسیم هوا خوب میشه. آسمون کم کم روشن میشه. دما در ایالتهای مرکزی قابل تحمل تر میشه، چون به خورشید نزدیکتره. اما تا ایالتهای مرکزی چند روز راهه. اگه از سرما نمیریم از گرسنگی میمیریم. در هر دو حالت خواهیم مرد. اختیار با خودتونه. من که تو شهر نمیمونم. ترجیح میدم در راه رسیدن به روشنایی بمیرم تا در سیاهی شب. چه مصیبت بزرگی. هر روز در خواب بودیم و زمین خودش میچرخید و خورشید به سوی ما میومد. حالا باید ما بچرخیم و به سوی خورشید بریم. راه بیفت. باید بریم. حتی یک ثانیه موندنم صلاح نیست. بله موافقم. هر چی زودتر باید از شب دور شد. فقط درصد ناچیزی از مردم دودل می شدند و به سوی شهر باز می گشتند. بیشتر مردم حتی برای گوش کردن صحبت‌های مأموران آتش نشانی هم متوقف نمی شدند. آنها با افزودن بر سرعت گام‌های خود به خیل عظیم جمعیتی می پیوستند که رفتن را برماندن ترجیح داده بودند، حتی اگر مرگ منتظرشان بود. نورمن هم جزو همان دست از افرادی بود که رفتن را انتخاب کرد. در ابتدای اتوبان بزرگ غربی شرقی پستی و بلندی هایی وجود داشت. در طول روز هر ناظری می توانست تا کیلومترها آن طرفتر را ببیند. اما در آن روزی که شب بود، چشم نمیتوانست چیزی جز یک خط طولانی و نورانی را که تا دور دست ها امتداد داشت ببیند. نور چراغ قوه ها و آتش هایی که در فواصل مختلف در کنار اتوبان افروخته شده بود عامل پیدایش آن خط بود. صدها هزار انسان در حال کوچه اجباری بودند. هر کدام از مهاجران که از دستشان برمی آمد آتشی می افروختند تا خودشان را گرم کنند. سپس آن را همانطور روشن می گذاشتند تا مهاجرانی که بعد از آنها می آیند بتوانند خود را گرم کنند. نفرات بعدی که از راه می رسیدند با انداختن چیزهایی در آتش جان دوباره به آن می بخشیدند و همین روند مدتها ادامه داشت. همه سعی می کردند آتش را زنده نگه دارند. به دور هر آتش حلقه هایی چند نفره از اجتماع انسان ها شکل می گرفت که گاهی تا ده ها نفر می رسید. همه دست های خود را بر فراز آتش می گرفتند تا گرم شوند. در همان حال به سخنان هم گوش می دادند، امید می دادند و امید می گرفتند و سپس به مقصد آتش بعدی به راه می افتادند. نورمن شتابان خود را از آتشی به آتش دیگر می رساند. او هم مثل همه مردم با انداختن چیزهایی که در مسیر می یافت سعی می کرد دین خود را به بانیان آتش بپردازد. یأس و ناامیدی بر مردمی که از سرما می لرزیدند مستولی شده بود. اما با وعده های خوشی که خودشان هم می دانستند بی پایه و اساس است، سعی می کردند به یکدیگر دلداری بدهند. نورمن کمتر در بحث ها شرکت می کرد و بیشتر مستمع بود. مدت توقف او در کنار آتش ها کوتاه بود. همین که اندکی گرم می شد سریع به راه می افتاد. دمای هوا به سرعت کم می شد و به نزدیک صفر می رسید. راه بسیار طولانی در پیش بود و کم کم خستگی به سراغ مردم می آمد. در گوشه و کنار آدم هایی دیده می شد که در کنار آتش می نشستند و چرت می زدند. نورمن احساس خطر کرد. خانواده ها به سختی راه می رفتند و بچه ها توان حرکت نداشتند. او به یک آتش رسید. حدود 10-12 نفر به دور آن حلقه زده بودند. جز یک زن و شوهر که نشسته بودند و دست بر آتش داشتند و با هم گفتگوی کوتاهی می کردند، کسی دیگری حرف نمی زد. سرما نطق همه را کور کرده بود. او یک جای مناسب برای خود پیدا کرد و تا می توانست به آتش نزدیک شد. آتش ضعیف بود و گرمای زیادی نداشت. در همان لحظه یکی از کسانی که در کنار آتش ایستاده بود کلاهش را درآورد و در آتش انداخت. پشت سر او زنی عروسک پارچه‌ای دخترش را در آتش انداخت. مشخص بود که با دخترش که حدود 5 سال داشت قبلاً به تفاهم رسیده است. چهره دخترک با شال گردنش پوشیده شده بود و نمی‌شد از صورتش پی به حال درونی او برد. همین که دخترک دست مادرش را گرفت و سخت فشرد، حال درونی او مشخص شد. او به مادرش گفت: یعنی حالا عروسکم گرمش شده؟ بله عزیزم. یعنی دیگه مثل ما از سرما نمی لرزه؟ نه عزیزم، عروسکت دیگه سردش نمیشه. آتش جانی دوباره یافت، اما عمرش کوتاه بود و در مدت کم شعله های آن همه چیز را در خود بلعید. در نهایت آتش دوباره به همان زغال هایی که از سوختن چوب ها باقی مانده بود رجعت کرد. تک چوبی بزرگ در آتش بود که شعله هایش نفس های آخر را می کشید. در همان لحظه صدای دسته بزرگی از کلاغ ها که قارقار کنان در سیاهی شب از بالای سر مهاجران عبور می کردند نورمن را به خود آورد. او چشمهایش را به آسمان سیاه دوخت. هرچه تلاش کرد که کلاغ‌ها را ببیند فایده نداشت. هیچ اثری از آنها پیدا نبود، اما حضورشان را با گوشهایش احساس می کرد. مردی که کلاهش را در آتش انداخته بود رو به آسمان کرد و گفت: من شنیدم اگه کلاغا محیطی رو ترک کنن، اون محل دیگه جای زندگی نیست. مردی دیگر در آن سوی آتش بدون اینکه سرش رو بالا بیاورد گفت: کلاغای شوم پیام‌آور مرگ هستن. نورمن نتوانست ساکت بماند و فقط جمله‌ای کوتاه گفت: کلاغا شوم نیستن آقا. هر دو مرد به نورمن نگاه کردند و بدون اینکه قصد داشته باشند انرژیشان را صرف مجادله کنند، دوباره صورتشان را به سوی آتش برگرداندند. یکی از آنها خودش را به آتش نزدیکتر کرد و دیگری نشست. مسیر کلاغ‌ها دقیقاً از روی جمعیت بود، یا اینکه آنقدر تعدادشان زیاد بود که اینطور به نظر می رسید. او همچنان گوشهایش را به آسمان دوخته بود. کلاغ‌ها بی محابا قارقار می کردند تا همدیگر را پیدا کنند و در آن آسمان تاریک گم نشوند. سرانجام آخرین کلاغ‌ها هم رفتند. مدتی بعد آسمان ساکت شد. نورمن به کلاغ‌ها و پیرمرد فکر کرد. حتما کلاغ لنگ هم در میان آن جمعیت بود. حدود 48 ساعت یعنی 2 روز گذشت. روزهایی که فقط در خاطرها روز بود و نمود بیرونی نداشت. روزهایی که مردمان مهاجر از دیدن خورشید محروم بودند. کم کم دیگر کسی در بین جمعیت از کلمه روز استفاده نمی کرد. مردم فقط از روی تعداد ساعتهایی که پشت سر گذاشته بودند می توانستند بفهمند که چه مدتی در راه هستند. هوا به شدت سرد شده بود و همچنان رو به سردی بیشتر می رفت. خیلی از مردم دیگر توان حرکت در دمای زیر صفر را نداشتند. آنها به سختی در گوشه‌ای کنار آتش، جایی برای خوابیدن در لای پتوهایی که به همراه آورده بودند، پیدا می کردند. هنوز تا اولین شهر در روشنایی، روزها و ساعتها فاصله بود. نورمن هرچه غذا با خود آورده بود به اتمام رساند. همه آن را خودش نخورده بود. در طول مسیر به بعضی از مردم کمک کرده بود. مدتی بود که او دیگر چیزی برای خوردن نداشت. در کوله پشتیش جز چند قوطی کبریت و چیزهای بی ارزش دیگر چیزی وجود نداشت. در ساعت‌های اولیه روز سوم توقف زمین از چرخش به دور خودش، بعد از 72 ساعت، کم کم آتش‌ها رو به خاموشی رفت. دمای هوا با سرعت به سمت -5، -7 و -10 درجه پایین می رفت. مردم از حرکت باز ایستاده بودند. جمعیت انسان‌های مهاجر به تدریج توان راه رفتن را از دست می دادند. گرسنگی، خستگی و سرما یکی یکی آنها را از پا در می آورد. هر کس در گوشه‌ای کنار آتش نشسته و پتویی را به خود پیچیده بود. عده‌ای که توان بدنی بیشتری داشتند، سعی می کردند بقایای معدود آتش‌های باقی مانده را روشن نگه دارند. دیگر کسی امید نداشت که صبح بدمد و سرما را محو کند. هیچ کس باور نمی کرد که سرعت کاهش دما انقدر شتابان باشد که از سرعت گام های آنها به پیش افتد. مردم غافلگیر شده بودند. نمی توانستند جلوتر بروند و نه توانی برای برگشت داشتند. در آن دشت بزرگ صدها هزار نفر انسان زمینگیر شده بودند. همه می دانستند تا اولین شهری که در روز است صدها کیلومتر فاصله دارند و بعید است بتوانند از آن سرمای بی پایان و شب بی انتها بگذرند.